بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث فقهمون دیروز بیان مرحوم آیت الله لزمای بروزردی رو تقریبا اجمالا مورد بررسی قرار دادیم که ایشون فرمودن که بالاخره اخبار متعددی که در انتهای وقت مغرب و عشاء داریم اخبار صحیح است سندن و دلالتن تا طلوع فجر ادامه داره وقت نماز مغرب و عشاء. بعد ایشون فرمود که مگر اینکه شهرت بر علیه این محقق بشه، فرمود اگر شهرت محقق باشه ولو حجت هم باشه، اینها اعراض مشهور از یک روایاتی که ولو صحیح و سند هم باشه موجب به اصطلاح سقوط از حجیت میشه، حجت نخواهد بود، به دلیل اینکه البته این مبنایی است مرحوم آقای خویی این رو قبول نداره، اونتا خصوصا شهرت در بین قدما برای اینکه اونا به زمان به اصطلاح غیبت صغرا اینها نزدیک بودند، در نتیجه ممکنه یک اخبار خاصی به دست اونها رسیده به دست ما نرسیده، ممکنه حجتهایی به دست اونها رسیده به دست ما نرسیده، ولذا اگر یه حکمی بین اونها شهرت پیدا بکنه بعد ببینیم که خلاف این شهرت روایات صحیحهی وجود داره، ما روایات صحیحه را باید بذاریم کنار، شهرت عملا این رو از حجیت ساقط میکنه و مبنایی است مرحوم آقای بروزردی خیلی به این معتقد هست، برعکس مرحوم آقای خویی که میگه نه، وقتی که خود شهرت حجیت نداره چطور چیزی که حجیت نداره شما حجت نمیدونید یه خبر صحیح رو از حجیت ساقط میکنه، که این دوتا مبنای رزالی است که در بحث رزالی اگر ملاحظه بفرمایید نزدیک حدوداً 45 بحث و درس در فضای مجازی ما در رابطه با بحث رجال داشتیم و الحمدلله داره یواش یواش آماده میشه که چاپ بشه و اونجا بین این دوتا مبنا ما مفصلا بررسی کردیم کدومش نزدیک به واقع هست. اونجا مرحوم آقای بروزردی میفرماد اگر چنین شهرتی باشه از این اخبار ما دست میکشیم، ولی بعدن ایشون میفرماد به نظر میاد که چنین شهرتی قائم نشده، چنین شهرتی قائم نشده، در نتیجه ایشون با اینکه نوسانات زیادی داره در بحث فقهی و صلاتش، در نهایت ایشون تا طلوع فجر را برای صلات مغرب و عشاء درست میدونه که به اصطلاح اداءً باید انجام بشه، تا طلوع فجر زمان داره. این بیانه و خصوصا که ایشون در به بیانات مرحوم شیخ طوسی در عده میفرماید که ایشون به عنوان بلا خلافن تعبیر میکنه که و کذالک القول فی المغرب و العشاء الاخره قبل طلوع الفجر. این بیان شیخ طوسی هست در خلاف جلد 1 صفحه 273، یعنی بلا خلافن در نماز مغرب و عشاء هم قبل طلوع الفجر بله اداءً انجام میشه، پس نشانه این است که یعنی انتهای وقت تا طلوع فجر ادامه داره. این است که مرحوم آقای بروزردی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که از کلام شیخ طوسی و دیگر بزرگان استفاده میشه که اصحاب اعراض نکرده از این روایات، از اخبار فجر، اخباری که دلالت میکنه نماز مغرب و عشاء تا طلوع فجر اداءً ادامه پیدا میکنه. بعد ایشون یه حرفی داره که بیشتر به این میخوام شما توجه داشته باشید. ایشون میفرماید حتی ممکنه بگیم که نه تنها اونایی که عذر دارن، مثلا خوابش برده، سهو کرده، فراموش کرده، یا مثل خانومی که حائض بوده دیر شده تا انقطاع دم نزدیکی به اصطلاح طلوع فجر ادامه داشته، مثلا یک ساعت مونده انقطاع دم شده، بلافاصله بلند میشه سریع غسل حیضش رو میکنه و طبق این روایات چیکار میکنه؟ نمازش رو اداءً انجام میده، صلت المغرب و العشاء قبل طلوع الفجر. ایشون میفرماید امثال این خانم یا اونایی که نائم نومشون اینها گرفتار شدن تا ادامه پیدا کرده، حتی کسانی که عمدن نمازش رو به تأخیر انداخته باشه، طبق اخبار الى طلوع الفجر نماز مغرب و عشا را اداءً میتونن بخونن. این بیان مرحوم آقای بروزردی است در صلات صفحه 107 تا میرسه به این نکته. دقت بفرمایید، اینو من خیلی براش حساس شدم که این عبارت ایشون رو، ایشون میفرماید که حتی عمدن هم کسی به تأخیر بیاندازه مسئله همین میتونه باشه. نهایت چیزی که هست ثبوت الاسیان فی حقه. عبارت رو دقت کنید، در حق کسی که عمدن به تأخیر انداخته تا طلوع فجر، در حق او اسیان ثابته، معصیت کرده. من جهت تأخیره عن الانتصاف، چرا معصیت کرده؟ چون تأخیر انداخته، از نصف لیل گذشته. الذی، اون انتصاف و نصف لیلی که دل علی حرمت تأخیر عنه الاخبار الکثیره، اخبار کثیره دلالت میکنه که از نصف شب تأخیر نباید انداخت نماز عشا را. اون وقت خب جای سؤال میشه به گفت که به مرحوم آیت الله لزمای بروجردی، خب اگر اخبار کثیر دلالت میکنه که جایز نیست، حرام است تأخیر صلات مغرب و عشا از نصف لیل، حرام است، پس چطور شما میخواهد بفرمایید که حتی عمدنم تا طلوع فجر میتونه تأخیر بیاندازه؟ چطور شما اینو جمع میکنید؟ نمیدونم عرضم و دقت میخواهد فرمودید یا نه. بعدشون میفرماید کسی و خصوصا روایات زیادی داریم که من برای اینکه بین این دوتا بزرگوار بتونیم درست قضاوت بکنیم خدمت شما عرض کنم، بین آقای بروجردی مرحوم آقای خویی، ایشون میفرماید که حتی در روایاتی داریم که یه بابی هست، باب 29 در جلد 4 وسائل صفحه 214، اصلا یه بابی هست که روایات طبعا 8-9 تا روایات دلالت میکنن به اینکه از نصف لیل حق نداره کسی تأخیر بیاندازه. اصلا امام مورد نفرین قرار میده کسی را که عمدن نمازش را از نیمه شب انتصاف لیل تأخیر بیاندازه. خود مرحوم آقای بروجردی هم میفرماید اخبار کثیره دلالت بر حرمت تأخیر از انتصاف لیل میکنه. خب وقتی که دلالت میکنه بر حرمت تأخیر از انتصاف لیل، دیگه تا طلوع فجر چطور میخواهد بفرماید که اینا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ نمیتونه این حرف درست باشه. بعدیشون میفرماید که کسی توهم نکنه که روایاتی هم داریم که اگر کسی از نصف لیل تأخیر بیاندازه نمازش رو، باید به خاطر کفاره این گناهش فردا را روزه بگیره. یعنی شما اگر دیشب نماز ایشات رو تا انتصاف لیل رد کردی، کار حرامی مرتکب شدی. یه کفارهش این است که چیزم نین که استغفار باید بکنی، کفارهش همین است که باید امروز شما روزه بگیرید به خاطر تأخیر اتمه، یعنی صلات لیلی که از انتصاف لیل گذرونده. خب یک عملی که به قول خودتون اخباری دلالت بر حرمت این تأخیر میکنه و حتی چنین کفاره‌ای بهش جعل شده، چطور شما میخواید بفرمایید تا طلوع فجر اشکال نداره این اداءن میتونه بخونه؟ ایشون میفرماد نه، چنین توهمی نکنید. ممکنه بگیم بله این یه حکم شرعی است، کفاره جعل شده، یه حکم شرعی است، به عنوان کفاره جعل شده برای کسی که تأخیر انداخته صلاتش رو از چی؟ از انتصاف لیل. یعنی چی؟ وقتی که حرامه، وقتی که این چنین کفاره داره، چطور ما مجازیم تا طلوع فجر نماز را تأخیر بیندازیم؟ اصلا این قابل قبول نیست. ولذا بعضی از این روایات رو دقت بفرمایید، من خیلی سریع عرض بکنم خدمتتون. میفرماید که روایت ششم، محمد ابن حسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبدالله ابن مغیره عن ابن مسکان رفقه الى ابی عبدالله علیه السلام قال، میفرماید من نام قبل ان یصلی الاتمه، کسی که قبل از اتمه اون نماز عشا دیگه، کسی که قبل از نماز عشا بخوابد، فلم یستیقظ و بیدار نشده، حتی یمزی نصف لیل، تا نصف لیل گذشته، نتی وظیفه چیه؟ فلیقظ صلاته، نمازش رو قضا به جا بیاره، ولی استغفر الله و از خداوندم چیه؟ استغفار بکنه. روایت سوم می فرماید که من نام عن العشاء الاخر الى نصف اللیل انه یقضی و یصبح صائما عقوبتا، کسی که بخوابد و از عشاء آخره رو تا نصف لیل ادا نکرده باشه، این چیکار باید بکنه؟ انه یقضی، قضاشو به جا بیاره. خب اگر می فرمو اگر تا طلوع فجر این زمان داره، حضرت می فرمود یصلی، چرا یقظه میگه؟ انه یقظی و یصبح صائما، صبحم باید نیت روزه بکنه. چرا؟ عقوبتا، عنوان عقوبت. و انما وجب ذلک علیه لنومه عنها الى نصف اللیل، همانا این واجب شده بر او به خاطر اینکه خوابیده تا نصف لیل. از کدام این روایات خیلی زیاد هست. روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی نقل میکنه، خدمت شما عرض کنم. میفرماید فی رجل نام عن العتمه فلم یقم الى انتصاف اللیل قال علیه السلام یصلیها و یصبح صائما، به عنوان کفاره. در بعضی از این روایات اصلا نفرین میکنه حضرت، میفرماید من رقد عن صلات المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه، کسی که رقده یعنی نامه، بخوابه از اون نماز واجب و مکتوبش بعد از نصف لیل بگذره، فلا رقدت عیناه، انشالله که چشمش خواب نبینه، یعنی خواب راحت نبینه. این چنین روایات عرض کردم که متعدد هست. در نتیجه به نظر میاد که بیان مرحوم آقای خویی، ایشون میفرماید که به نظر ما بهترین قول این است که بگیم تا نصف لیل فقط میتونه ادا باشه نماز مغرب و عشا. دلیل ما یکی آیه شریفه است، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، یعنی وسط اللیل. آیه خیلی روشن دلالت میکنه تا وسط لیل به اصطلاح این بیشتر وقت نداره. روایات زیادی داریم که به اصطلاح همین اطلاق آیه را کاملا تأیید میکنه. و فی ما این روایت در وسائل جلد 4 صفحه 10 ابواب اعداد الفرائض باب 2 حدیث 1 روایت صحیحه، صحیحه زراره. و فی ما بین دلوک شمس الى غسق اللیل 4 صلوات، در ما بین زوال شمس تا نصف شب 4 نماز خداوند سماهن مشخص کرده، نامگذاری کرده. و بینهن ظهر و عصر و مغرب و عشا و بقتهن، درست اینها را وقتش مشخص کرده، به اصطلاح تا غروب آفتاب نماز ظهر است، الی غسق اللیل نماز مغرب و عشا. و غسق اللیل امام میفرماید و غسق اللیل هو انتصافه، غسق اللیل همون چیه؟ انتصاف لیل و نصف شبه. طایفه ای از اخبار زیاد داریم، یکی دوتا نیست، خدمت شما عرض کنم. صحیحه بکر ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله سائل عن وقت المغرب، از نماز مغرب سوال میکنه، بعد و اول وقت عشا کی هست و آخر وقتها الی غسق اللیل، آخر وقت نماز مغرب و عشا الی غسق اللیل هست، یعنی نصف اللیل تا نصف لیل. خدمت شما عرض کنم روایت دیگر، روایتی از ابو بصیر، موثقه ابو بصیر است از امام باقر علیه السلام، میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولا انی اخاف ان اشق علی امتی لاخرت الاتمه الی ثلث اللیل و انت فی رخصت الی نصف اللیل و هو غسق اللیل. میفرماید که اگر برای امت من مشقت ایجاد نمی شد، من نماز عشا را تا ثلث لیل می گفتم انجام ندید، همون ثلث لیل رسید نماز عشا را انجام بدید. ولی خب نه دیگه، چون مشقت ایجاد میشه، همون اول شب هم کسی نماز عشا را بخونه اشکالی نداره، منتها رخصت دارید و انت فی رخصت الی نصف لیل، تا نصف لیل رخصت دارید. و هو غسق اللیل، نصف اللیل بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. و هو غسق اللیل فاذا مزل غسق، وقتی که وسط شب گذشت، نادا ملکان، ملکان دو تا ملک ندا میکنه، من رقد عن صلات المکتوب بعد نصف اللیل فلا رقتت عینا، همون روایتی که شبیه همین رو داشتیم، دو تا ملک در نیمه شب اگر بگذره شخص نمازش رو نخونده باشه، نماز عشاش رو، دو تا ملک فریاد میزنن که خدمه من رقد عن صلات المکتوبه، هر کس از صلات مکتوبش بعد از نصف لیل بخوابه و بگذره نصف لیل فلا رقدت عینا، چشمش خواب خوبی نبینه، به نوعی یک نفرین هست. این چنینه. موثقه باز حلبی را داریم که الاتمتو الى ثلث اللیل او الى نصف اللیل، اتمه تا یک سوم شب که همون وقت فضیلت بیان میشه، او الى نصف اللیل یا تا نصف لیل و ذالک تزیید، دیگه از نصف لیل بگذرید یه ضایع کردن نماز هست که خدمت شما عرض کنم خیلی روشن هست. پس بنابراین به نظر میاد که این روایات صراحتاً امتداد وقت نماز مغرب و عشا را تا نصف لیل به اصطلاح برای ما خیلی روشن بیان میکنه. بعضی ها مثل مرحوم شیخ مفید و برخی دیگر خدمت شما عرض کنم خواستن خلاف این را بیان بکنن که نه، این با روایات نمیسازه. بنابراین به نظر میاد که به نظر حقیر بیان مرحوم آقای خویی اسوب و احق به نظر میرسه نسبت به بیان آقای بروجردی، ولذا باید گفت که تا نصف لیل وقت اداء نماز مغرب عشاء هست برای کسانی که اختیار دارند. اما هم احیانا کسانی مستر باشند، خوابشون ببره، فراموشی بکنند و اینها، ممکن اونها برای مسترین تا طلوع فجر ادامه پیدا بکنه. این است که به نظر حقیر بیان مرحوم آی خویی قوی تر از بیان مرحوم آی بروجردی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. الحمد لله. وفقكم الله.